سرنوشت مؤمنین رو در شرایط سخت و دشوار بررسی کردیم. من ترجمهشو به سرعت مرور میکنم که یه مقدمه‌ای برای بخش دوم این خطبه باشه. برحذر باشید از اونچه که به امتهای قبل از شما رسیده، از عذابها، از مشکلات، از سختی‌هایی که داشتند. متذکر بشید، بررسی بکنید، ببینید در چه روزگاری سلام علیکم وضعشون خوب بوده، بد بوده. برحذر باشید از این که تکرار بکنید اشتباهات اونها رو. وقتی که تفکر کردید در دو وضعیت مختلف اونها، شرایط خوب و بدشون، نگاه بکنید ببینید که در چه شرایطی اونها عزت رو به دست آوردن، شما همون کار بکنید. چه کار کردن که دشمنان از اونها دور شدن؟ چه کار کردن که عافیت بر اونها طولانی شد؟ چه کار کردن که نعمات به اونجا سرازیر شد و کرامت پیدا کردن؟ آیا جز این بود که از تفرقه اجتناب کردند، خودشون رو ملازم الفت دونستند، همدیگر رو تشویق کردند بر الفت، به همدیگه توصیه کردند در این مورد؟ بنابراین اجتناب بکنید از هر کاری که ستون فقرات جامعه رو بشکنه، یعنی همون وحدت رو و قدرت جامعه رو سست بکنه. چه کارهایی هست؟ از اینکه کینه نسبت به هم مردم داشته باشن، بدبین باشن، بدخواه هم دیگه باشن، پشت کنن به هم دیگه، هم دیگه رو یاری نکنن. بعد میفهمد که در احوال گذشتگان خودتون تدبر بکنید، ببینید در چه دوران سخت و آزمایش و ابتلا و تسویه بودند. از همه مردم روزگار بار سنگین تری به دوش داشتند و از همه مسئولیت و وظیفه و تلاششون بیشتر بود. فرعون‌های روزگار اینها رو برده می گرفتند، بدترین عذاب‌ها رو به اونها می چشوندند، جرعه جرعه سختی‌ها رو به کام اینها می ریختند. همباره در حال هلاکت بودند، بر اونها رژیم‌ها قاهر بودند، هیچ راهی برای امتناع جلوگیری نمی یافتند و نه سبیلی به دفاع، تا اینکه خداوند سبحان وقتی که جدیت صبر اینها رو بر تحمل دشواری ها، عذاب و شکنجه ها دید به خاطر عشق به خدا، میگه از تنگناهای بلا راه فرجی براشون گذاشت. به جای ذلت و توسری خوردگی عزت پیدا کردن، مقام و موقعیت پیدا کردن. به جای ترس و وحشت از رژیم حاکم امنیت پیدا کردن. خودشون صاحب اختیار خودشون شدن، ملوک و حکام خودشون شدن، امام و پیشوا شدند و آنچنان کرامتی از جانب خدا بهشون رسید که حتی آرزوش رو هم نداشتند. میگه نگاه بکنید ببینید که اینها وقتی که شخصیتاشون با هم هماهنگ بودند، نظریاتشون مؤتلف بوده، با هم دیگه ائتلاف داشتند، دلها معتدل بود، دستها کمک هم دیگه بود، شمشیرها نصرت بخش هم دیگه بود، بصیرتها نافذ بود، اراده ها واحد بود، میگه آیا اینها ارباب نشدن، صاحب اختیار نشدن، قدرت پیدا نکردن؟ این در واقع بررسی حالات خوب جوامع ایمانی در طول تاریخ که ببینید وقتی که به یک سرنوشت خوبی رسیدن چیکار کرده بودن. حالا سیکل بعدی رو تو این قسمت توضیح میده. فنظرو الى ما سارو الیه فی آخر امورهم. فنظرو، نظاره بکنید، یعنی ببینید، دقت بکنید. الى ما سارو الیه، به آنچه که سارو، سارو سیرورت نشی شدن، بله با سین حرکته ولی با سات شدنه. اینا چطور شدن؟ سیرورت به اصطلاح نتیجه یه فرایندیه. شما غذا رو میذارین رو بار، این یه سیرورتی داره دیگه، تا آخرش میپزه، نیست؟ هر کاری که از یک عملی شروع میشه، انتهاش وقتی به یه نتیجه میرسه، این پروسه رو، این به اصطلاح فرایند رو بهش سیرورت میگن. فانظروا الى ما ساروا الیه فی آخر امورهم، نگاه کنید که این سرانجام چی شد، محصول و نتیجه این جامعه چی شد. حین وقعت الفرقه، موقعی که فرقه واقع شد، فرقه همون تفرقه است دیگه. نگاه کنید تو جامعه وقتی تفرقه ایجاد شد چه اتفاقاتی افتاد. و تشتت الالفه، نگاه کنید وقتی الفت متشتت شد، الفت کنار هم آمدن دیگه، تألیف قلوب، یعنی دلها در کنار هم قرار بگیره، مؤلفت قلوبهم تو قرآن هم هست، تألیف کتاب هم که میگن، شما کلمات رو فصلهای مختلف رو کنار هم میذارین دیگه، میگن یه کتاب تألیف کرد، تونست ابواب مختلف رو جمع بکنه، مطالب مختلف رو همه رو کنار هم قرار بده، یه کتاب تألیف بکنه. تألیف قلوب هم دلهای ملت کنار هم بیاد. تشتت القلوب، تشتت میشه پراکنده شدن، برعکس این تألیف پراکندگی است. واختلفت الکلمت و الافعده، ببینید وقتی که اختلاف کلمه و اختلاف افعده پیش آمد، افعده میشه دل، بله، کلمه یعنی در واقع اون شعار ملت، خواسته های ملت، میگن این وحدت کلمه دارن، یه چیزی میخوان، یه چیزی میگن، یک آرمان دارن، یک هدف. ولی ببینید وقتی که خواسته ها کلمات عوض شد تو جامعه، هر کی دنبال یک خواسته ای، مطلوب های جامعه تغییر کرد. قبل از انقلاب همه مشخص بود دیگه، همه میخواستن اون رژیم ساقط بشه، حالا غلطی درست کار ندارم، یه خواسته واحد بود دیگه، یا ساواک مثلا برچیده بشه، وابستگی ایران به اسرائیل، به امریکا مثلا حذف بشه، یه خواسته های مشخص بودیه. الان اینجور نیست. من اتفاقا روز جمعه کوه به همه، خب جمعه ها می رفته بود، یه کلکچال هست اون بار، جمعیت زیادی جوان ها میان، یه دی جوان ها یه کسی معرفی کرد، اینا هم جمع شدن دور بر ما، خیلی اعتراض، همه چرا انقلاب کردین؟ به ما چه؟ ما انقلاب کردیم. بعد یه دوی دیگه هم اومدن و حالا اونا مثلا چیزای هم سن و سال یا مثلا ما بودن، اعتراض همه این جوان ها به نسل قبلی، شما خیانت کردین، ما رو بدبخت کردین، اون موقع نمیدونم دلار 7 تومن بود، چی بود، مملکت مشکلی نداشت، رفتین خیابونا شعار دادین، چیکار کردین، عوض کردین، ما رو به این روزگار انداختین. یعنی همه طلبکار بودن، همه اعتراض، این جوان هم به هر حال نسل امروز هست. اصلا این خواسته ها یه چیز دیگه است، یه چیزای خاصی هم میگفتن و بعضیشون هم تمایلات فکر میکردن که حالا اون موقع مثلا دلار 7 تومن بوده حتما رژیم شاهنشاهی خوب بوده، حتی تمایلات اونچنینی داشتن بعضیاشون. اختلاف کلمه به وجود میاد دیگه، حتی نسل قبل محکومه که چرا انقلاب کرده، این نتایج رو میبینن فکر میکنن که مردم یه همین چیزی رو خواسته بودن که پس حالا محکوم هستن نسل گذشته. مختلفت الکلمت و الافعده و تشعبو مختلفین، شعبه شعبه شدن، در چه حالی؟ مختلفین، با اختلاف. یه وقت هست که یک جامعه شعبه شعبه است ولی با هم اختلاف ندارن، هر کدوم روی یک ذوقی، سلیقه، یه دانشی، نه مجموعه شو بگیرین به نفع همه تو جامعه، این مؤلفه نیروها با هم دیگه جمع میشه. ولی یه وقت هست که منشعب میشن، منشعبی که پشت به هم کردن، مخالف هم دیگه. و تفرقو متحاربین، متفرق شدن. چه جور تفرقه ای؟ با حالت حرب، جنگ هم دیگه، یعنی جامعه به جون هم بیفته. اتفاقا این 14 اسفند نزدیک جایی بودیم، صحبت این بود که خب طبق معمول مراسمی میخوان بذارن، طبق معمول هر ساله 14 اسفند سر قبر مصدق میرن، گل میذارن، فاتحه میخونن. امروز میگفتن حزب الله قزوین هم همزمان اونجا یه مراسمی ترتیب داده که بیان مثلا بریزن، این میشه چی؟ تفرقوا متحاربین، یعنی حتی تحمل این که یه کسی رو که خدمتگزار این مملکت بوده، نفت ما رو ملی کرده، یه دی میخوام برن فاطمه بخونن اونجا، حتی تحمل اینم نکنن. حزب الله، کلمه حزب الله رو ببینید چقدر پایین میارن. توی مسجدی هم اونجا گفتن که چیز پخش کردن تو شهر که فلان روز فلان ساعت از حالا ها که مثلا بله میشه تفرق و متحاربین، حالت جنگ همدیگه، تحمل نکردن همدیگه. خب نتیجه چی شد؟ قد خلع الله عنهم لباس کرامته. خدا از اینا خلع کرد. خلع لباس دیگه نیست. چه لباسی رو خلع کرد؟ کرامت. کرامت یه جامعه یعنی شخصیت، یعنی آبرو، یعنی احترام، یعنی جامعه ای که به جون هم بیفتن، به هم فحش بدن، دگرندیشو برن ترور بکنن، نمیدونم هیچ تحملی نباشه، تساهلی نباشه، تو دنیا کرامتی داره. کرامت اون بعد احترام و شخصیت و اینها رو میگن. یکی نعمته، یکی کرامته. خدا میگه من به شما هم نعمت دادم هم کرامت. نعمت اون جنبه های مادیه، کرامت اون جنبه های معنویه، شخصیتیه. این لباس شخصیت از تن این جامعه در میاد، جامعه رو خلع لباس کرامت میکنه. این جامعه جامعه است که تو دنیا بدنام میشه. آماری که ارائه میدن سازمان ملل، نمیدونم، حالا کار نداریم، اونا خیلی هاشون دنبال خواسته های خودشون هستن، ولی تو دنیا نمیتونه سر بلند بکنه که رعایت حقوق بشر رو میکنه، رعایت انسانیت رو میکنه. همه جا به عنوان یه جامعه که مسدود، بسته است، آزادی نیست، اقلیت ها آزادی ندارن و خیلی چیزای دیگه، روزنامه ها آزادی ندارن. این کرامت لباسش کنده میشه دیگه از جامعه. و سلبهم قذارت نعمته. خدا از اونا سلب میکنه قذارت نعمته. قذاره اون شکوفه سرسبزی، بله، هر چیزی اون به اصطلاح شکوفش، سبزیش، یعنی آثار و نمودهای به اصطلاح برکت جامعه، سبز و خرمی یه جامعه. سرسبزی نعمت رو خداوند از اینها سلب میکنه، شکوفه های نعمت و شاخه های برآمده نعمت، یعنی خشک میشه. معمولا یه درخت این شکوفه هاش نشانه این که این درخت در حال زایش دیگه، در حال سبز شدن، خرم شدن، بالندگی، رشد کردن. ولی وقتی که این درخت میبینیم بهار شد ولی هیچ چیزی نداد بیرون، نشون میده این درخت مرده، این درخت زایش نداره، سرسبزی نداره، زایندگی نداره. نعمت هم این چنینه. سلبهم قذارت نعمته و بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرن للمعتبرین منکم و بقی قصص و اخبارهم. قصه سرنوشت اینها، اخبار اینها باقی میمونه فیکم در بین شما. برای چی؟ عبرن للمعتبرین منکم، یه عبرتی برای اهل عبرت. این در واقع یه سیکلیه دیگه. اون دفعه اون قسمت قبلش خوندیم چطور میشه یه عده تو سری خورده، یه ضعیف ذلیل به خاطر وحدت، به خاطر مبارزه، استقامت، برادری، برابری، تألیف قلوب و خیلی چیز دیگه که توضیح داده شده، بر بزرگترین رژیم های دیکتاتوری عالم پیروز میشن، ولی وقتی که به خودشون میرسن و اختلاف و تفرقه و تشتت، میگه داستانشون فقط باقی میمونه به عنوان یه عبرت، مثل قوم سبا که در سوره سبر داشتیم جلسات چهارشنبه، که چقدر خداوند به اینها نعمت داد ولی ناشکری ها باعث شد که همه اینها رو از دست بدن. حالا مصداقی رو نشون میده، نمونه ای رو از این اتفاقاتی که افتاده. فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل. عبرت بگیرید به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق. این اسماعیل و اسحاق دو تا برادر بودن دیگه، یکشون فرزند سارا بود، یکی فرزند هاجر دیگه. اسماعیل فرزند هاجر بود، اسحاق فرزند سارا. خب اینا دو تیره شدن، دو شاخه شدن. یهودی ها بنی اسرائیل امروزی همه نسل اسحاق هن دیگه، مسلمون ها نسل اسماعیل هن، فرزند هاجر. میگه به این دو شعبه، به این دو شاخه نگاه بکنید در طول تاریخ، اینا چه سرنوشتی پیدا کردن. دو فرزند در واقع ابراهیم، دو تیره بزرگی که جوامع ایمانی رو تشکیل داده. و بنی اسرائیل، بنی اسرائیل هم فرزندان یعقوب هن دیگه. یعقوب فرزند اسحاق بوده، چون لقبش اسرائیله، بنی اسرائیل میشه فرزندان یعقوب علیهم السلام. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. فما اشد، چقدر شدیده اعتدال الاحوال. اعتدال یعنی متعادل بودن مثل هم دیگه، عدل هم، عدل یعنی مشابه دیگه، این عدل اونه. اعتدال الاحوال یعنی حالتهای مختلف تاریخ چقدر شبیه همه، چقدر سرنوشت جوامع مثل همدیگه است. یعنی زیر این آسمان، زیر این خورشید، همه جا میگن یه جوره دیگه، یه رنگه. این نیست که هر جامعه ای، هر دوره ای، عصر و نسلی یه تجربیات تازه باشه. بشر همون بشره، هر وقت در طول تاریخ تفرقه و تشتت آمده، منیت و زورگویی آمده، نتیجهش یکی شده. میگه عبرت میگیرید برای اینکه خیلی شبیه همه. و اقرب اشتباه الامثال، اقرب یعنی قریب، نزدیکه. اشتباه باب افتعال شبیه بودنه. اشتباه الامثال، شبیه بودن مثال ها، چقدر به هم نزدیکه، چقدر شبیه همه تاریخ. یعنی خودتون رو یک تافته جدا بافته تصور نکنید، شما هم عین همون شرایط رو دارین. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم. تأمل بکنید، بررسی بکنید امر اونها رو فی حال تشتتهم و تفرقهم. موقعی که دچار تشتت شدن و تفرق شدن، برید بررسی بکنید. لیالی کانت الاکاسرت و القیاسره ارباب لهم. لیالی شبها، منظور از شب این نیست که شبها این چنین بوده، تشبیه دوران تاریک به شب. ما میگیم روزگاران دراز، اینجا میگه شبهای دراز. وقتی که میخواد بگه شرایط بدی بوده، شرایط ظلمت بوده، دیکتاتوری بوده، تاریکی بوده، شبهای درازی. کانت الاکاسره، اکاسره جمع کسراست دیگه، پادشاه های ایران، کسراها. قیاسره جمع قیصره. روزگاران درازی در طول تاریخ، شبگونه، شب مانند. حالا اون موقع ابرقدرت ها اونا بودن دیگه، مثل اینکه در زمان ما بگیم مثلا امپریالیزم امریکا و روسیه، مثلا تا همین چند سال پیش که فروپاشی بشه اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای عربی یا اسلامی یا زیر نفوذ این ور بودن یا اون ور بودن دیگه. یه شبهای این دو ابرقدرت، چون این خطبه مال 1400-500 سال پیش دیگه، ارباب اللهم، اینا ارباب اینا بودن. یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق. اینها رو میراندن، یحتازونهم یعنی اینها رو میراندن، عن ریف الافاق، از آفاق به اصطلاح آباد، یعنی سرزمین های همیشه در طول تاریخ جنگ بوده دیگه، هر جا خوش آب و هوا بوده، رودخونه بوده، نزولات جوی بوده، قدرتمندان تصاحب میکردن دیگه. آدمای ضعیفتر رو میراندن تو کویرها، تو جاهایی که قابل زیست نیست، سینه های کوه ها، چون اینا ضعیف و ذلیل و تو سری خورده شدن، طبیعتا اقوام دیگه بر اینها مسلط میشدن، اونها رو میراندن از سرزمین های خرم. و بحر العراق، از بحر عراق، یعنی دجله و فرات و در واقع سرزمین هایی که آب داره، و خزرت دنیا، دنیا میشه دره، دون پایین، یعنی جاهای به اصطلاح سرزمین هایی نه کوهستانی، دشت ها در واقع، هامون ها در واقع، مناطق سبز. کجا میروندن اینا رو؟ الا منابت شیه، جاهایی که منابت نبات، محل نبات، جایی که خار، جایی که خارزاره، چیز بوته های، یعنی قابلیت کشاورزی، قابلیت اینکه دار و درخت و میوه و اینا بده، نه خار و نمیدونم بوته و سرزمین های فاقد، مثل کویر مثلا، اون تو چی در میاد؟ یه گز، چی میگن؟ گز میگن، یه تاک، یه دو سه تا گیاه خاصی هست، اینا رو به اون سرزمین ها میراندن. و محافی ریه، جاهایی که طوفان، بادهای شدید، قابل زیست نیست، کسی اونجا نمیره، این نسل های اسماعیل و اسحاق به اونجاها رانده شدند. و نکد المعاش، جاهایی که معاشش خیلی سخته، تلخه. فترکوهم آلتن، اونها رو عیالمند رهاشون کردن. عیالمند معمولا با آدم فقیر میگن، آله کسیست که فقیره، عیالمنده، نمیتونه همسر و فرزندش رو اداره بکنه. فترکوهم آلتن مساکین اخوان دبرن و ببرن. دبر این به اصطلاح پشم، و بر کرکه، کسانی که با گاو و گوسفند و شتر و اینها زندگی میکنن. اخوان مفهوم یک نوع پیوستگیه، اینا برادران پشم و کرک شدن. نه که آدم با برادر خودش خیلی نزدیکه، هر چیزی که آدم باهاش ملازمت داشته باشه، کلمه هم مصاحبت رو به کار میبره، صحابه رسول خدا یعنی با اون نزدیک بوده. اخوان هم همین مفهوم داره، میگن کسانی که اسراف میکنن، کانو اخوان و شیاطین، اینا برادران شیطانن، نه اینکه برادر واقعی باشن، یعنی انقدر با این نزدیک شدن، ولی تعلق خاطر داشتن. المصرفین کانو اخوان شیاطین، اخوان شیاطین. اینا میگه در واقع روزگارشون با شتر و با بز و مثلا روزگار انسان با پشم و کرک در واقع همزیست شد. اذل الامم دارن، از نظر جایگاه ذلیل ترین ملت های روزگار شدن. و اجدبهم قرارن، از نظر قرارگاه، به اصطلاح قرارگاه، منطقه زیست، از همه اینا محروم تر. لا یعبون الى جناح دعوتن یعتصمون بها، اینها آوا و پناهی نداشتند به سوی بال دعوتی که بهش چنگ بزنند، یعنی رهبر نداشتند، یک رهبری، یک رئیسی، یک قائدی، یک مرشدی در واقع که به او چنگ بزنند، زیر پرچم او بیان، جامعه هویت پیدا کنه، یه وحدت پیدا کنه. لا یعبون آوا یعنی پناه دیگه، به چی پناه؟ الا جناح، نه که مرغ معمولا جوجه هاشو زیر بال میذاره، یک نوع پناه گرفتنه، میگه کسی نبود اینا رو زیر بال و پر خودش بگیره، یه بزرگی، یه شخصیت، یک انسان برجسته‌ای که یعتصمون بها، بهش بتونن چنگ بزنن، بگیرن او رو. ولا الا ذل الفت یعتمدون على عزها، و نه سایه الفتی بود که به عزت او بتونن اعتماد بکنن، تکیه‌گاهی داشته باشن. ذل میشه سایه، الفتم که همین دوستی و به اصطلاح محبته، یعتمدون عمد ستونه، اعتماد یعنی به یه ستونی مثل این که آدم چنگ بگیره، علا ازها، یعنی خلاصه در طول تاریخ کسی رو نداشتن، یه شخصیت بزرگی هم نبوده که اینا رو بالاخره این پراکندگی رو جمع بکنه، چون معمولا همیشه شخصیت های بزرگ، پیامبران، اولیا، اینا هستن که در سایه به اصطلاح اون بلندی اندیشه اونها یه دی جمع میشن دیگه، به اینا اعتماد میکنن، چنین چیزی هم نداشتن اینا. فالاحوال مضطربتون و الایدی مختلفتون. احوال حالتهای این ملت در اضطراب بود. اضطراب یعنی بیقراری، یک قراری نداشت. این جامعه رو پای خودش نبود، هر روز یک مشکلی، یک گرفتاری. والایدی مختلفتون، ایدی میشه دست، دستم چون سمبل قدرته، قدرت های اینا مختلف بود، این برایندش تو یک راستا یک جهت نبود. ول کثرتو متفرقتون، جمعیت بود، کثرتی بود، ولی چه کثرتی؟ کثرت پراکنده، هزاران یک نفر. فی بلاء عزل و اطباق جهل، در بلاء عزل، در یک گرفتاری های بسیار دشوار و اطباق جهل، جهل طبقه طبقه، جهل متراکم. در واقع چه نوع جهل هایی؟ من بنات موعوده و اصنام معبوده و ارحام مقطوعه و قارات مشنونه. اینها دخترانشون رو در خاک میکردند، در گور میکردند، بت میپرستیدند، کوچکترین احساس عاطفه و محبتی به خویشاوند نداشتند. ارحام مقطوعه میشه قطع رحم دیگه، یعنی رابطه رحم رو قطع میکردند. ما معمولا خب خواهر و برادر دوست داریم، پسر خاله، پسر عمو، نمیدونم دختر دایی، یه چیز ارتباطای رحمیه دیگه، معمولا اونا که خویشاوندن همدیگه رو دوست دارن دیگه. وقتی این رشته قطع بشه، آدم به قوم و خویش خودش، اونی که پیوند رحمی داره، ارتباط نداشته باشه، محبت نداشته باشه، به غریبه هم نداره. قطع رحم میگن خیلی بده پیش خدا، به خاطر اینی که دیگه این حداقل رو که به طور غریزی آدم علاقه معمولا داره، این رو نداشته باشه هیچی دیگه نداره. اتوان یه جا دیدم یه حدیثی خیلی قشنگ بود، میگه خداوند وقتی رحم رو خلق کرد، رحم، رحمی که بچه درش قرار میگیره، خداوند فرمود که سمیت اسمک من اسمی، اسم تو رو از اسم خودم گذاشتم، انا الرحمن و انت الرحم، من رحمانم تو هم رحمی، یعنی هر دوش یه ریشه داره. خودش این جالبه که اسم رحم یعنی جایگاه رحمت، یعنی چیزی که بچه رو گرفته. میدونی این اسما خودش دلیل داره، همینطوری این اتفاقات نیفتاده. اسم گذاری خداوند نشانه این که اون صفت هست، یعنی خود اون جایگاه پدید آورنده دوستی، عشق، محبت، ایثار گذشته. میگه من اسمم، من رحمانم تو رحمی، اسم تو رو از اسم خودم گذاشتم، هر کسی با تو وصل بشه با من وصل شده، هر کسی با تو قطع رابطه کنه از من قطع رابطه کرده. خیلی زیباست این تو این روابط. بله؟ این آیه نیست، این حدیث از پیغمبر. اتوان تو المنجد این نوشته، المنجد کتاب لغت کلمه ر... رحم. بله احتمال داره، بله جایگاه مهر در واقع، بله. اتفاقا تو سوره نساء هم اینطوری شروع میشه که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و اتقوا الله والارحام، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. ها اینه اصلا شروع سوره نساء، اینه که ای انسان ها خدا رو پروا داشته باشید، از خدا که تساءلون یا تساءلون میگه وهی والارحام، از این دوتا روز قیامت سوال میشید، یک الله، دو ارحام. خیلی مهمه ها، بازخواست انسان از دو چیزه، با خدا چیکار کردی، با ارحام چیکار کردی، در رابطه با خدا چه تکلیفی انجام دادی، رابطت با ارحام چگونه بود. تساءلون بهی والارحام، سوره نساء هم دیگه تا آخرش دیگه باز میکنه این پیوندهای رحمی رو دیگه، جایگاه به اصطلاح تعلیم غریزی دوست داشتن و عشق. چقدر حالا تو غرب به این چیز برخوردن که دیگه خانوما وقتی میرن بیرون کار میکنن و رها کردن بچه ها رو، این کسری ها چه عوارضی به وجود داده. بچه ها رو دیگه کامپیوتر، بچه ها رو تلویزیون دیگه رو تربیت میکنه. این رحم در واقع تنها مسئله زاییدن نیست، ولی پرورش در دامن خود، در آغوش خود. چطور محروم شدن بچه ها خشن. بیشترین به اصطلاح این جنایت ها تو همون دوران دبیرستانه. هیچ چیز عاطفه و احساسی دیگه نیست این نسل جدید. خشونت بیداد میکنه. میدونی چقدر اخبار هست با مسلسل میره تو مدرسه همه رو به رگبار میبنده، چون تربیتش دیگه یه تربیت خیلی خوش که عقلانی، بازی های کامپیوتری و همش این بازی هم جنگه دیگه. دیدین که چیزی چه همش چیزی زد و خوردیه دیگه. در هر حال میگه این ملت این چنین بود، نه عاطفه نه احساسی، دختران رو در خاک میکردند، بت میپرستیدند و قطع رحم فاقد هر گونه عاطفه و احساس بودند و قارات مشنونه، و قارت کردن هم دیگه مشنونه، قارت تاراج در واقع، یعنی رعایت حق و حقوق و مالکیت ها اینا رو هم نداشتن. کسی که اون احساس و عاطفه رو نداشته باشه دیگه براش چیزی هم مهم نیست. تمام تلاش ها این بوده که همدیگه رو غارت بکنن. یه سوره هم تو قرآن هست که همون سوره عادیات، که خیلی هم عجیبه که اینو صفت خوب گرفتن برای اسب های مجاهدین، در حالی که خیلی روشنه که داره کیاره میگه. والعادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثر نبهی نقعن فوسط نبهی جمعن. همچین کله سحر به صلاح تازه خورشید هنوز در نیامده حمله بکنن، هجوم ببرن، غارت بکنن، اسبهاشون سم اسبهاشون جرقه بزنه. یعنی میگه انسان انقدر در این منافع خودش جدی مصممه نصف شب از خوابش بزنه. والعادیات ذبحن فالموریات قدحن، مثل اون جرقه زدن سمها رو میگه. فالمغیرات صبحن، صبح غارت بکنن. فاثر نبهی نقعن فوسط نبهی جمعن، وسط یک چیز شبیخون زدن به وسط یک قبیله و یک قوم. ان الانسان لربهی لکنود و انهو علا ذالک لشهید و انهو لحب الخیر لشدید. انسان اینطور نسبت به منافع خودش جدیه، مصممه، ولی نسبت به کارهای خدایی لکنود. کنود یعنی کند، چاهی که آب نمیده، نم پس نمیده، مایهی برای چیزی نمیذاره. منافع خودش اینجوری حاضره به هر آب آتشی بزنه، اینقدر قهرمانی میکنه برای غارت، ولی نه، در راه حق اینطور نیست. بله، قسم برای توجه دادن به عظمت یک موضوع دیگه. به تین و انجیر هم خدا قسم میخوره که آدم توجه بکنه به خیلی چیزا. قسم خداوند وقتی میخواد اهمیت یه چیزی رو به رخ ما بکشه، اون رو با واو قسم بیان کرده. شاید هم علتش همینه که چون تصور کردن که هر چیزی که پس مثبت و مفیده خدا بهش قسم میخوره. گفتن این راجب سوگند و اسبهای مجاهدین، اگه اسبهای مجاهدین بود بقیه سوره با تعریف میکرد، ولی هی گفته که انسان کنود، انسان چیه در راه خدا مایهی نمیذاره، همتی نمیکنه. اگه اسبهای مجاهدین بود که این نتیجه را از سوگند ها نمیگرفت. حالا میگه نگاه کنید این ملتی که اینطور بود چطور سرنوشتش حالا از این طرف داره عوض میشه. فانظروا الی مباقع نعم الله علیهم، حالا نگاه بکنید به موقعیت نعمت خدا بر اینها. مباقع مکان و زمان موقعیت. ببینید خدا چه نعمتی به این آدم ها داده وقت. کی هینه بعث علیهم رسولا، موقع که رسولی به سوی اونها فرستاد. در واقع همین مردم عربستان داره میگه دیگه، اینا نژاد همون اسماعیل بودن دیگه، به این بدبختی و بیچارگی و جهل و عقب افتادگی. حالا ببینین چی شد تو اینا. موقعی که یک رسولی فرستاد، فعقد به ملتهی طاعتهم، اون رسول با ملت خودش، ملت یعنی آیین، ما تو فارسی ملت به مردم میگیم، مردمی که توی محدوده جغرافیایی زندگی میکنن، ولی ملت در قرآن یعنی آیین، شیوه، ملت ابراهیم، آیین ابراهیم. اون رسول با اون شیوهش، یعنی با اون سنتاش، با اون عمل کردش چیکار کرد؟ عقد طاعتهم. عقد یعنی گره زدن دیگه، یعنی اینها رو جمع کرد، طاعت اینها رو گره زد، اینا رو آدمای سرکش و نافرمان رو آورد مطیع یک حقیقتی، یک راه درستی کرد. و جمع علا دعوتهی الفتهم، الفت اونها رو با دعوت خودش جمع کرد، یعنی همه اینا رو فراهم کرد. حالا نگاه کنید، کیف نشرت نعمت علیهم جناح کرامتها، نگاه بکنید چطور نعمت بالهای کرامتشو بر اینها گستراند. و اصالت لهم جداولا نعیمها، چطور نعمتها اصالت سیلوار در واقع بر اینها به اصطلاح از همه جا بر اونها جاری شد. والتفت الملت بهم فی اوائد برکتها، چگونه این آیین، این ملت، اون سودها و اوائد برکتش رو متوجه اینها کرد، جمع شد در واقع. فاصبحوا فی نعمتها غرقین، اینها غرقه شدند در این نعمتها. فاصبحوا یعنی صبح کردن، هم میشه که شبی رو به روز رسوندن، پس از این شبهای دراز تو سری خوردگی و جهالت و عقب افتادگی، صبح پیروزیشون، صبح رهاییشون در چی بود؟ غرق نعمت. و فی خضرت عیشها فکهین، و در سبزی عیشش، عیش یعنی زندگی روزگار، فکهین، فکهین یعنی بانشاد، خرم، فکاهی هم از همینه دیگه، یعنی لذت بخش، یعنی خلاصه در یک زندگی، در یک لذتی اینها فرو رفتن. قد تربعت الامور بهم فی ظل سلطان قاهر، تربعت ربیع میشه چی؟ بهار. تربعت یعنی بهاری شدن، شکوفه سر زدن. قد تربعت الامور بهم، امور اینها چی شد؟ شکوفان شد، مثبت شد، مولد شد. یه جامعه میبینیم که همه چیش در بنبسته، همه چیش در واقع متوقف شده، هیچ چیش رشد نمیکنه. یه وقت هست که نه، جامعه حالت بهاری پیدا میکنه، بهار همه چی سبز میشه، خرم میشه، طبیعت زیبا میشه، رنگ گل، عطر، همه چیش زیباست. این تشبیه دیگه، امور این جامعه بهاری شد. فی ظل سلطان قاهر، در سایه کدوم سلطان؟ سلطان قاهر، یعنی زیر سلطان اعتقاد خدایی، زیر سایه ارزش ها این جامعه شکوفان شد. حالا اینا رو حضرت علی مثلا در همون دوران اول، قرن اول که دارن میگن دیگه، اون موقع هم حضرت علی نبودن، تا قرن سوم چهارم دنیا رو گرفت دیگه اسلام، نه نظر نظامی، این آثار شکوفایی تمدن اسلامی تا اواخر قرن چهارم دیگه، تمام دنیای اون روز رو تمدن اسلامی گرفت دیگه، در همه رشته ها، از پزشکی گرفته، نمیدونم هیدرولیک، زمین شناسی، رشته های مهندسی، اون موقع اصلا دنیای غرب هیچی نداشت دیگه، تمام دانشگاه های بزرگ غربی اروپایی نمونهشون مدلشون دانشگاه اسلامی بودی، همه از اونها یاد گرفته. این کتاب روژه گارودی رو بخونید، فکر کنم اینجا باشه، چقدر قشنگ اون دوران رو نوشته که میگه ما دانشگاهامون مثل 4 تا دانشگاه مثلا توی فرانسه، مثلا انگلیس، آلمان اینا تأسیس شد، مثلا با 3-4 هزار تا کتاب. اون وقت لیست کتاب خونه های دانشگاه های اسلامی رو در قرناطه، در نمیدونم قرطبه، در بغداد، در نیشابور، در شهرهای مختلف کشورهای مختلف اسلامی نوشته که هر کدوم مثلا 400-500 هزار جلد کتاب خطی داشتن اونا. میگه ما تمام دانشگاه همونو مدل از دانشگاه اسلامی گرفتیم، حتی این لباسی که میندازن رو چیزشون اون عباییست که مسلمان اون موقع داشتن، همه چیش در واقع از اونجا مدل گرفتن، همون این همین حالتی که ما به غرب نگاه میکنیم اونا از اون طرف. تا یواش یواش حالا تاریخ مفصلی که چطور شد که مسلمان ها بعد سقوط کردن، این آثار به اصطلاح شکوفایی و نعمتی است که تا 300-400 سال بعد از حضرت علی هم اینطور آثارش همه جا گسترده شد. و آبت هم الحالو الى کنف ازن غالب، این حالت اونها رو پناه داد در کنف یک عزت چیره، یعنی در کنف الهی خلاصه در آمدن، یه عزتی که اون عزت غالبه. در واقع میخواد بگه این رسول که آمد اینطور این جامعه رو، جامعه عقب افتاده یه ذلیل عربستان رو، اون اقوامی که از همه دنیا عقب افتاده تر بودن، به کجاها کشوند اینا رو. و تعطفت الامور علیهم فی زرا ملک ثابت، امور بر اونها معطوف شد در سایه یک ملک ثابتی. حالا اینا تشبیه، حالا این چیز ادبی ترش رو بخوام بخونیم، تو این ترجمه میگه که در سایه سلطانی قاهر و غالب کارهاشان به سامان آمد و حالشان به گونه نیکو شد که در کنف عزت و پیروزمندی جای گرفتند، کارها به آسانی میراندند و بر اوج اقتدار جای گرفتند، بر همه جهانیان فرمان روا شدند، فهم حکام علی العالمین. حکومت اسلامی به اصطلاح تمدن اسلامی دنیا رو گرفت دیگه. و ملوکن فی اطراف الارزین، پادشاهانی شدند در اطراف زمین، یعنی بر همه کشورها. یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم، اینها فرمان میراندند بر کسانی که قبلا اونها بر اینا فرمان میراندند. البته این نمونه ها رو داره بنی اسرائیل در حضرت علی میگه، یا مسلمان ها تو اون دوران اول، ولی بعد از خود حضرت علی خیلی روشنتر و واضحتر اینطور شد. و یمزون الاحکام فی من کان یمزیها فیهم، احکام رو امضا میکردن میگذروندن بر کسانی که قبلا اینها بر اونها میگذروندن. لا تقمز لهم قنات ولا تقرع لهم صفات. قنات میشه نیزه، نه نیزه‌ای سوی اونها پرتاب میشد و نه سنگی به سویشان افکنده میشد. اینه اصطلاح دیگه، یعنی کسی جرئت نمیکرد دیگه چشم چپ بهشون نگاه بکنه. اقتدار اینها پیدا کردن که کسی دیگه طمع تعرض به اینها رو پیدا نکنه. الا و انکم قد نفذتم ایدیکم. حالا حضرت علی خطاب به معاصرین خودش میکنه، شماها الا و انکم قد نفذتم ایدیکم من حبل طاعه، شما دستاتونو از این ریسمان طاعت گشودید، باز کردید. این آیه هست که میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه دست جمعی چنگ بزنید این ریسمان رو بگیرید. اون ریسمان هم در جای دیگه نهج البلاغه گفته خود قرآنه، یعنی همه به جایی که حول محور ما انزل الله اونچه که خدا نازل کرده کتاب خدا فرامین خدا باشه، افتادید مقلد اشخاص شدید و این پیرو به اون این پیرو به این، اختلاف پیدا کردید، هر کسی رفتین تو خط یک کسی، دستاتون رو از این حبل طاعت گشودین و سلمتم حسن الله المضروب علیکم ده کامل جاهلیه. شما چکار کردین؟ سلمتم یعنی پاره کردید حسن الله المضروب علیکم. حسن میشه حصار، اون قلعه خدا که دور شما زده شده. چطور این قلعه رو پاره کردید، شکستید؟ به احکام الجاهلیه، با احکام جاهلیت، با رفتارهای جاهلیت خودتون، جاهلانه خودتون. و ان الله سبحانه قد امتن علی جماعت هذه الامه فیما عقد بینهم من حبل هذه الالفه. خداوند قد امتن علی جماعت هذه الامه، خداوند محکم کرده بر جماعت این امت، فیما عقد بینهم من حبل هذه الالفه، از طریق عقد بینهم من حبل هذه الالفه، از طریق چنگ زدن به این الفت، به این اعتقادات، به این کتاب، چیکار کرده؟ این جامعه رو، این امت رو محکم کرده کارشو. ولی شما این رو پاره میکنید، شما قدر این نظام به اصطلاح وحدت بخش رو نمیدونید. التي ينتقلون في ظلها ويعون الى كنفها. این الفتی که حبل الفت، یعنی این کتاب خدا که، ينتقلون في ظلها، مردم باید زیر سایه این برن، و يعون الى كنفها، پناه به در کنف حمایت این باید برن. به نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمتون. آنچنان نعمتی خدا داده، این الفتی که به شما داده، به اصطلاح این ریسمان وحدت بخشو، که احدی از مردم جهان قیمت این رو نمیشناسن، این بدون قیمته، از بس ارزش داره. لأنها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. به خاطر اینکه از هر ثمنی، ثمن میشه قیمت‌تر، این ارجحه، مرجحه، در واقع ترجیح داره، و اجل من کل خطر. خطر من چیزی که تو فارسی به معنی چیز خطرناک میگیم، ولی خطر این کار مهم، از هر کار مهمی این مهمتره، جلیلتره. ساعته که ما من اون تغییر، بله اون من اونو میبینم، اون چنده؟ چهاره؟ پنجه؟ گیت شده، من مال خودم میبینم، این برای من نگاه میکنم. بله بله، هنوز بس وقت داریم. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ سِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ اَعْرَابًا وَبَعْدَ الْمُبَالَاتِ اَحْزَابًا ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه ولا تعرفون من الايمان الا رسمه. واعلموا، بدونید که، انکم سرتم، شما شده اید، همون سیرورت ها، سارو فی آخر امورهم، اینم همونه. شما چی شدید حالا؟ این جامعه چه تحولی پیدا کرده؟ شما بعد از هجرت اعراب شدید. حالا هجرت وقتی که آدم میکنه، یعنی یه تحولی پیدا کرده دیگه. حالا هجرت هم مکانیه و هم اخلاقی، ایدئولوژیکه. اعراب یعنی بی تمدن، یعنی بادیه نشین. در واقع ما میگیم تو فارسی مثلا دهاتی، به یکی میگیم شهری، یکی میگیم دهاتی. وقتی میگیم دهاتی، نه اینکه توهین آدم بخواد کرده باشه، ممکنه، یعنی ممکن که قطعی هم از بسیاری از دهاتی ها خیلی شریفتر از شهری هم هستن، ولی خود واژه‌ای که فلانی دهاتیه، یعنی این مثلا بی سواده، بی فرهنگه، وارد نیست. آداب معاشرت، آداب زندگی دست جمعی رو نیاموخته. کلمه اعراب یعنی بادیه نشین ها، درست نژاد عرب هم هستن، ولی کلمه عرب یا اعراب به بادیه نشین ها میگه. مثلا تو قرآن سوره حجرات هست، میگه قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ایمان آوردیم. قل لن تؤمنو، بگو شما ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگین ما اسلام آوردیم، تسلیم شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که ایمان در دلتون وارد نشده، یعنی آدم به اصطلاح هنوز تعلیم و تربیت نگرفته رو عرب میگن. اینا گفتن ایمان آوردیم، نه شما ایمان نیاوردید. بادیه نشینا که میامدن به پیغمبر. یا تو قرآن میگه الاعراب اشد و کفرن و نفاقن، اعراب شدیدترین کفر و نفاق رو دارن. این نیست که یعنی نژاد عرب کافر و منافقن، یعنی میخواد بگه درست ما که تو فارسی و اشعار خودمون هم داریم میگیم دهاتی ها خیلی تنگ نظرن، چون اونا با مقادیر و مقیاس های بزرگ کار نکردن، سر یه آب مثلا دعوا میکنن، فرض کنی هم دیگر هم ممکنه بکشن، سر سن نارسه شایی، چون دست و بالشون همیشه بسته بوده دیگه، خیلی تنگ نظر هستن معمولا روستایی ها. درست مثل آدمی که خیلی چنچن کرده باشه، خودش با مقدار کم زندگی کرده باشه، چطور حالت خست پیدا میکنه. حالا اونجا تو قرآن میگه الاعراب اشد کفرن و نفاقن و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله، اینا حد و حدود و قوانین خدایی رو اصلا سرشون نمیشه، نمیدونن. عربی که تو بیابونن بادیه نشینن، بی خبرن از دنیا، هیچ حساب و کتابو نمیدونن. حالا اینجا هم در واقع همینه میخواد بگه، میگه شما بعد از هجرت آدم حاضر باشه خونه و زندگیشو رها بکنه، همسر و فرزند، به خاطر ایمان اعتقاد. اونا که از مکه هجرت کردن، یعنی از همه چی گذشته به خاطر یک ارزش، به خاطر یک ایدئولوژی جونشو به خطر انداخته. میگه شما هجرت کردید زمان پیامبر، حالا دو مرتبه برگشتید عرب شدید، یعنی دو مرتبه همه چی رو کنار گذاشتید. بله بله، اصولا قرآن هم همینه میگه، مفهوم عجم یعنی گنگ دیگه. میگه اگه ما این قرآن رو غیر عربی قرار داده بودیم، میگفتن که چطور برای مردم عرب یه کتاب عجم. مثلا مفهومش هم به اصطلاح معنای عرب سلیس و روان هست، یعنی واژه ها یک معنا نداره، بر حسب این که از چه زاویه بهش نگاه بکنید. بله، مثل کلمه دین، دین اصلا یه معنا نداره تو قرآن، یعنی معانی متعددی داره که اصلا با هم خیلی تفاوت داره. عرب هم به معنای سلیس و روان هست. میگه قرآن رو به زبان عربی فرستادیم، نه که به زبان عربی، یعنی این کتاب سلیسه نه زبان مردم عرب. میگه این عربیه، یعنی خیلی واضحه، کتاب فلسفی نیست، کتاب کلام نیست که شما نتونید بخونید، عربیه یعنی واضحه. هم به معنای به اصطلاح بی تمدن، بی فرهنگ، بی سواد، این معنا رو هم داره. شما بعد از هجرت عرب شدید و بعد المبالات احزابن، بعد از اینکه با هم دوست شدید، ولایت پیدا کردید، دو مرتبه حزب شدید. این واژه های مقداری با معنای امروزی ما فرق میکنه. حزب به تشکل های سیاسی توی دنیای امروز ما میگن، تو فارسی حزب به این معناست، ولی تو قرآن حزب این معنا رو نداره. اصولا معنای خوبی تو قرآن حزب نداره. حزب به جمعیت‌های متفرق مقابل انبیا میگن، یعنی یا مردم دنبال خدا و دین خدایی و پیامبرش هستن، یا متفرق دنبال افکار دیگه، اینو بهش میگن احزاب. جنگ احزاب که داریم مجموعه ائتلاف نیروهای کفر و شرک علیه مسلمان‌ها بود دیگه، قریش و یهودی ها و نمیدونم طوائف وحشی عربستان، اینا با هم متحد شدن، میگن جنگ احزاب. شما بعد از اینکه با هم دوست بودید، حالا شدید احزاب، گروه گروه شدید. ما تتعلقون من الاسلام الا باسمهی، از اسلام جز به اسمش تعلقی ندارید. ف فقط اسمتون مسلمونه، تو شناسنامتون اسم مسلمون هست و اینه چیزی بویی از اسلام شما نبردید. حالا عرض کردم این مال در نسل دوم اسلام، زمان حضرت علیه. وای به حال اسلام، اسلام امروز. ولا تعرفون من الایمان الا رسمه، از ایمان جز رسومات نمیدونید. نمازی دلار راستشویی بخونین، ما رمزونی میاد، روزهی مصرف غذایتون هم دو برابر بشه بره بالاتر. یعنی یه سلسله فقط آداب و رسوماته، چیزی نیست. در جای دیگه نهج البلاغه این هست، خوندم بارها من اینو، میگه یعطی علی الناس زمانون، زمانی بر مردم میاد که لا یعرفون، یا لا یعرفون من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه، از قرآن فقط آداب و تشریفات و خطش و زیبایی‌هاش و زبرجه و میگه این مثلا اعراب گذاری ها، حاشیه نویسی ها، رو جلدش گل سرخ بکنن و جلد نمیدونم چیشی بگیرن و از همه این مثلا آداب و تشریفات. میگه مساجد هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد از نظر ساختمان بسیار آباده. آمرتون من البنا خرابون من الهدا، از نظر هدایت خرابه. یعنی مساجد میبینین میلیون ها تومان خرجش میکنن، سنگ مرمر، کفش، دیواراش، آینه کاری، گچبری، گنبدش چجوریه، نمیدونم خیلی خرجش میشه. آمرتون من البرا خرابون من الهدا. سکانها و امارها، ساکنین مسجد و امارها، مسجد سازا شر رو اهل الارض، بدترین مردم مملکتن. من هم تخرج الفتنه، فتنه تو مساجد میاد. و الیهم تعویل خطیه، خطاها جایگاهش اونجاست، یعنی از اونجا خطاها منشعب میشه تو جامعه. میگه به خدا پناه میبرم از چنین روزگاری، از چنین مردمی که اینطور دین رو بازیچه. تو نهج البلاغه هستین، دین رو بازیچه. این تو نهج البلاغه شماره شده حفظ نیستم، اگه اینجا کاشف باشه بهتون پیدا میکنم. میگم و امثال این چند تا اتفاقا هست. یکی دیگه شبیه هست، میگه که خداوند سبحان فرموده فبی حلفتو، به خودم سوگند، لأبعثن علیهم فتنتن، بر این مردم آنچنان فتنهی برخواهم انگیخت که یترک الحلیم فیها حیران، که آدم حلیمشون هم حیران بدونه چیکار میشه کرد، مشکلات کی میتونه حل بکنه دیگه. میگه من بر اینها این کار خواهم کرد، نه که خدا قیزی با این مردم داشته باشه. من که میگه یعنی قوانین، یعنی نظامات من، یعنی مردمی که این چنین میکنن، دین رو بازیچه گرفتن، همه چی مسخره شده، مسجد خدا و کتاب خدا و دینش، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه گرفتار آنچنان مشکلاتی میشن که اندیشمندان جامعه انگشت به دهن میمونن که چیکار میشه کرد. یترک الحلیم، حلیم به معنی عاقل میگن، عاقلی که بر خودش مسلطه، بر احساسات و عواطفش، اونم حیران میمونه. این تو کافی هم آمده، دو جا حضرت علی این رو از قول پیامبر گفتن، اونم از خداوند، در واقع حدیث اصطلاح قدسیه در واقع، که بر این مردم این چنین خواهد شد. اینطور به اصطلاح با دین بازی کردن نتایج مخرب داره. این جمله رو از حضرت علی شنیدین که میفرماید که لبس الاسلام لبس الفروه مقلوبن، اسلام مثل پوستین وارونه خواهد شد. اینم دکتر شریعتی هم خیلی رو نقل کرده بود، خیلی تشبیه زیبایی است. چون پوستین یه طرفش که به اسلام اون چرمه، دیدین روش نقاشی میکنن دیگه، نقش و نگار خیلی قشنگ میشه، زرد رنگه با یه طرحی روش هست، اون طرفش پشم گرم میکنه آدمو، بیرونش برای دیگران نمایش زیباست، داخلم آدمو گرم میکنه. اون وقت آدم وارونه که بپوشه، اون به اسلام چرم تن رو آزار میده دیگه، یه چیز زبر و خشنه دیگه، بیرونم آدمو مثل خرس میکنه، یه چیزی مثل قول بزرگ میکنه. یعنی میخواد بگه اسلام نه به اهلش حرارت و هدایت و گرما میده، چهره بیرونیش هم برای دنیا خشمگینه، چهره خرسه، چهره مهاجمه، چهره وحشتناکه. نه بیرونش مثلا فایده داره نه داخلش. میگه اسلام اینچنین خواهد شد و از این اشارات فراوان حضرت علی داره. اون به هر حال چون عمیق مسائل رو حضرت علی میدونه و پیش بینه میکنه که بالاخره با این هیلگریایی که بنی امیه معاویه اینا دارن، اینا به زودی به قدرت میرسن و چون خالی از محتوا و عمق هست، اینا مجبورن به خاطر اعتقادات مردم حفظ ظاهر بکنن. بنابراین مساجد خیلی خوب خواهند ساخت، زیبا اذان و اقامه رو بگن، چی بگن چی بگن، ولی محتواش خالیه. میدونه که دین هم یک کالایی است که بشر از همه چی سوء استفاده میکنه. یه عده‌ای هم خواهند آمد که از این کالا سوء استفاده کنن، بیش از همه سنگ دین رو به سینه بزنن، ولی پشت نقاب دین منافع دنیایی خودشونو ببرن. به هر حال اون پیام‌های قرآن رو حضرت علی گرفتن دیگه، که می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین بدونید، اینو خوب بدونید که ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، بسیاری از احبار و رهبان که ملاهای بنی اسرائیل بودن، لیأکلون اموال الناس بالباطل، همچین میخورن اموالتونو. چرا به مؤمنین و مسلمان اینو میگه؟ یادتون باشه که روحانیون بنی اسرائیل این چنین کردن ها، یعنی شما این تجربه رو داشته باشید، دلیل نیست که اعتماد بکنید به اونها بسپارید. لیأکلون اموال الناس، همچین حسابی خواهند خورد. و امثال اینا که فراونه تو قرآن. خب تا همینجا کافیه که دیگه خیلی خسته نشد. نه خیر، اسحاق بعد از اسماعیل میاد. بله دیگه، بله دیگه. اتفاقا مثل خیلی ها که فرزنددار نمیشن، بعد مثلا میرن یه بچه ای از پرورشگاه میگیرن، دیدین که چون بسیاری از کسانی که به اصطلاح عقیم هستن، این عقیم بودن جنبه فیزیولوژیک نداره، جنبه روانی احساسیه. من خیلی ها خودم میشناسم، مواردی بوده که اتفاقا خود خانومم برای یک دو نفر مثلا بچه ای از پرورشگاه کسانی پیدا کرد و خود اینا 5-6 ماه بعد یه سال بعد بچه دار شده. یعنی بله، وقتی تغییر پیدا میکنه با بچه به اصطلاح چیز میزنه. خود سارا چیز نمیشده، بچه دار نمیشده، ظاهرا هاجر کنیز سارا بوده، کنیز خودشو برای ابراهیم میگیره، او که بچه دار میشه، خود سارا هم بعد بچه دار میشه. اون وقت بله اسحاق از چیز میاد. البته یهودی ها معتقدن که اول اسحاق بوده و ذبیحه چیزم اسحاق بوده، اونا معتقدن ابراهیم اسحاق رو میخواست قربانی بکنه، در حالی که تو قرآن مثلا یه جا داستان اسماعیل رو که وقتی تموم میکنه میگه بعد از او به ابراهیم اسحاق رو دادیم، نشون میده که اسحاق بعد از اون هستش. بله که خب درست نیستش، قرآن که کتاب فال نیستش، قرآن کتاب تعقل و تفکر و کتاب هدایته. یه وقت هست که شما به این نیت مثلا یه مشکلی دارید، خب کتابو باز میکنید که از هدایت الهی استفاده بکنید. خب قرآن میخونید، آدم بالاخره حقایق قرآن دائما داره تکرار میشه دیگه تو هر سوره ای. اینطور نیست که مثل یک کتاب قصه هر تیکه یه ساز جدا بزنه، حقایق قرآن مرتب تکرار میشه. آدم گرفتار شده نمیتونه تصمیم میگیره، قرآن رو باز میکنه میخونه که در سایه این توجهات جرقه ذهنش بزنه، مشکلش رو بتونه حل بکنه. ولی یه وقت هست که ورق میزنه بالاش نوشته بد خوب بد خوب، ببینه چی آمده، یا اول آیه رو نگاه میکنه میبینه آیه عذاب، نه پس این بده حتما. یه همچی چیزی هیچ دلیلی نداره. خیلی ها این کار میکنن، قدیم که خب خیلی بیشتر بوده. اصولا کتاب فال که نباید باشه، قرآن برای این نازل نشده که ما مشکلات زندگیمون رو بخوایم با مثلا فال گرفتن و چی میگن استخاره مثلا حل بکنیم. خود پیغمبر که این کارو نمیکردن، از هیچ یک از ائمه من نشنیدم که این کارو بکنه. عرض کردم به اون صورت اشکال نداره که آدم بره سراغ قرآن بخونه، برای اینکه به هر حال وقتی که آدم توجه پیدا میکنه که خدایی هست و آخرتی هست و این نظامات فکری هست، مسائلش به گونه دیگه حل میشه. مثلا تو قرآن یه آیه هست که میگه حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی، مواظب نمازاتون باشید، به خصوص نماز وسط. این تو وسط آیات مربوط به طلاق اومده، دویست آیه قبلش و بعدش همش جنگ زن و شوهره. بسیار از مفسرین هم گفتن این جای دیگه براش پیدا نکردن، جمع آوری کنندگان قرآنی وسط گذاشتن، چون خیلی غیر طبیعی به نظر میاد. اما بحث دعواست که ای طلاق گرفتین حالا چقدر باید بدی، چقدر نباید بدی، مبادا اون چه که دادی بگیری، مبادا از خونه بیرون کنی، این باید 4 ماه 3 ماه مثلا به این سلسله آیاتش مربوط به احکام طلاقه، اختلاف زن و شوهره. این وسط که آمده به نظر بنده، حالا خدا میدونه، میخواد بگی اصلا این دعواها مال اینه که شما دیدتون محدوده، سر یه چیزایی خیلی بی اهمیت دعواتون شده، این اختلافا ریشه عمیقی نداره. چرا اون حرف اونجا زد مثلا من بهم برخورد، چرا یا اینی که گفته بودم بخر نخرید، فلانی برای زنش مثلا اینو خریده، میدونی آخرش شدم برگرده میبینه چیزی نیست. وقتی که میگه مواظب نمازم، تنها نمازی که میخونیم نیست، میگه حافظ و علی صلوات، صلات یعنی اقبال به خدا، رو کردن به خدا، یعنی وقتی توجه به خدا، ارزش خدایی داشته باشید، اصلا خجالت میکشید که سر چه چیزایی با هم دیگه دعوا کردید. به نظر من درست اومده، جاش همونجاست، یعنی برای حل مشکل زناشویی نماز راه حلشه، نماز واقعی، یا نه این فرمولش دلاراست شده. یعنی به محضی که آدم توجه پیدا میکنه به یه سلسله ارزشایی، اصلا اون حل میشه اون موضوع. وسط تا چون وسط دعواست، وسط نماز از صبح اول روز، شب آخرشه، اتفاقا نماز ظهر میگن اهمیتش از این جهته که وسط کار کارتون رو باید قطع بکنید. ببینید معمولا صبح که میدادم سر کار تا عصر هست دیگه، ما معمولا میذاریم آخر وقت، میگه نه همون وسط. اگه درس داری میخونی، هدف درس نیست، درس هم وسیله است، برای چی میخونی؟ اون وسطش باید یه مرتبه یادت بیفته که دانشگاه داری میری هدفت چیه. اگه تو مبارزه هستی، اگه تو کار و کسب و تجارتی، تو هر چی هست تعطیل کن، نمازتو بخون. خود صلات الوسطام به نظر من اون مهمه که اتفاقا شبیه اینم تو قرآن هست، میگه ان الذين اتقوا متقین این چنینن اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که شیطان داره تحریکشون میکنه، وسوسهشون میکنه، طائف یعنی مثل یه چیزی که توافهی از دل آدم نمیره بیرون، هر کاری میخواد بکنه، میخواد نماز بخونه از ذهنش نمیره بیرون، میخواد بشینه کتاب بخونه نمیتونه، میخواد بخوابه نمیتونه، این میشه طائف، دائما میچرخه تو سر آدم. میگه متقین اینجوری هن، وقتی که شیطان داره هی وسوسهشون میکنه، تذکرو، متذکر میشن، یعنی تذکر خدایی پیدا میکنن، فاذا هم مبصرون، ناگهان بینا میشن، مثل اینکه تا حالا کور بوده، تذکر پیدا میکنه. یعنی فرض کنید یه آیه میخونه، یه دعایی میخونه، یه صفحه قرآن میخونه، ذکر یعنی بیداری دیگه، یعنی من به خودش و ذهنش رو متوجه یه ارزشهایی میکنه، خدا از چی راضیه، خدا چی گفته. میگه فاذا هم مبصرون، ناگهان بصیر میشن. مفهومش اینه که تا حالا مثل اینکه چشمش بسته بود که این تحریکات داشت روش تأثیر میذاشت. بعد میگه فا اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، اونایی که با شیطان روابط برادری دارن، شیطان هم هی ادامهشون میده، یمدونهم یعنی امتداد دادن، اون یکی میگه تو دوتا بگو، اون باز میگه تو، یعنی دعواها هی کش پیدا میکنه، تموم که نمیشه، ثم لا یقصرون، کوتاه هم نمیان. برای که چیزی نداره، آدم هی میخواد هرچی اون میگه میخواد یکی بذاره روش اضافه تر بگه، آخرش هم دست به یقه میشن، کتککاری هم با هم دیگه میکنه. بنابراین این مهمه که اون وسط به اصطلاح مرافعه و داد و فریاد و اختلاف ها و گرفتاری ها ذهنشو آدم متوجه خدا بکنه، ارزش های خدایی بکنه، چشمش مرتبه باز میشه، میبینه که به چه چیزایی مسخره‌ای خودش رو گیر انداخته و سر چه چیزی عصبانی شده و حرفای نامناسب زده واسه ارزش داشت به خاطر چهار تا کلمه، چهار تا لفظ مثلا، این دعواها، این قهر کردنها، جداییها و خیلی چیزای دیگه. بله ان کت ترکن و الیهم شیئن قلیلن، نزدیک بود یه مختصری. ترکن و رکن یعنی به یکی تکیه کردن، توجه کردن، یه مختصری که اگر چنین کرده بودی دو برابر در دنیا عذابت میکرد. بله دیگه، نه خیر، خب این تو زندگی روزانه آدم دائما چنین میشه دیگه، موارد متعددی است. فرض کنید رجوع پیغمبر عبس و تولا مثلا، خب پیغمبر یه دهی از این سرکردگان شرک و کفر رو جمع کردن، اینا بزرگترین صد و مانع راه اسلام بودن دیگه، اینا نمیذاشتن توده مردم مسلمون بشن، میگرفتن، میکشتن، شکنجه میدادن. پیغمبر اینا رو دعوت کردن اسلام رو برای اینها مثلا عرضه بکنن، یه کار بدی که نیست، اینا سران و اشراف قریش هستن دیگه. یه کوری از راه دور میاد، همون ابن مکتوم، اینم که پیغمبر رو نمیدیده با عصاش میرفته هی داد میزنه یا محمد یا محمد. حالا شما فرض کنید خودتون دارین با یکی حرف میزنین، یا مهمون دارین، یه بچه تونه داره صدا میزنه مامان مامان، یا بابا، اصلا آدم عصبانی میشه دیگه. خیلی خوب، ساکت، چشم، میام. پیامبر چیزی هم به اون نمیگن، ولی میگه عبس و تولا. عبس یعنی یه نوع اخم کردن دیگه، چون اونا هم اگه میدیدن همه دوستای پیامبر، مؤمنین پیامبر اینجور کور و کچل هستن، خب در میرفتن دیگه، اونا با ارزش‌ها و ضوابط خودشون اینها فاقد ارزش بودن دیگه. زمان همه پیامبران همینطور بوده. معاصرین نوح هم بهش میگن که اگه میخوای ما به تو ایمان بیاریم اینا رو بریزشون دور، اینا رو ردشون کن، وقت ما بیایم. این اصلا نمیتونستن به یه دینی مکتبی ایمان بیارن که دیگران هم از این طبقات پایین اونا هم ایمان آوردن. نه، ما اگر بخوایم اونا دیگه نباید باشن. اونجا خب پیامبرم توبیخ شده دیگه، در حالی که کار بدی نکرده. یعنی انتظار خدا از رسول خیلی بیشتره. میگه و ما یدری کل اللهو یزدک او یزدک کل او فتنفه او ذکر. مگه ایمان به دست توه؟ شاید او متذکر میشد و این تذکر بهش سود میرسون. به اما من جا اکه یسعا فانت انهو تله ها، این کسی که خودش با پای خودش آمده بود، تو به یه کار لحوی مشغول شدی. تله ها این لحو دیگه، یعنی اینی که خودش آمده، گرچه کوره، تو جامعه هم محلی از اعراب نداره، کسی اینو تحویل نمیگیره. میگه این چون خودش آمده، ارزش این از همه اونا بیشتره، اون لحبه، ولشون کن اونا رو، تو داری اصرار التماس میکنی اونا رو مؤمن بکنی، ولی خودش آمده، تو چرا مشغول اونا شدی؟ این مهمه الان. ببینیم انتظارات فرق میکنه. شما از بچه یه دو سالتون یه انتظاری دارین، از یه پسر یا دختر 22 ساله یه انتظار دیگه هست. بچه کوچیک هر کاری بکنه فوشم به شما بده اصلا بهتون بر نمیخوره، ولی کوچکترین عدم توجه یه فرزنده مثلا 30 ساله 40 ساله تون اصلا نمیتونی تحمل کنی. چرا مثلا دیدن من نیومده؟ همین خودش بزرگترین جرم میتونه باشه. پدر و مادرها از بچه های بزرگتر اصلا یه انتظار دیگه داره. انتظار خدا از رسولان هم همینطوره دیگه. یا مثلا میگه که اذا جاء نصر الله و الفتح، وقتی که نصرت خدا اومد، وقتی پیروزی آمد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجن، وقتی که دیدی مردم فوج فوج دیگه دارن داخل دین خدا میشن، فسبح به حمد ربک و استغفره، حالا تسبیح کن و استغفار کن. چی رو استغفار؟ آدم میگه اونجا تازه پیامبر باید تشویقش کرد که پیروز شدن و همه مسلمون شدن، از کجا استغفار کن؟ فرض کن یه جای دیگه قرآن میگه که انقدر شرایط سخت شد حتی پیامبر و مؤمنین گفتن متى نصر الله، نصرت خدا چی شد؟ پس چی شد؟ حالا امثال بنده هزار بارم در روز بگیم خدا ایرادی نمیگیره، آدم میگه چی شد، ولی خدا از پیغمبرش انتظار نداره بگه چی شد. یه تو که این همه دیدی داستان انبیا رو برات گفتیم، بالاخره نصرت ما میاد دیگه. عجله گناهه برای اون که یه بار حتی تو دلش بگه بابا خدایی گفتی که کمک میکنم، اینا که دارن کشته میشن مسلمان ها دونه دونه، حمزه افتاد مسلمان ها دارن دونه دونه 70 نفر کشته شدن تو جنگ احد، پس چی شد؟ از او انتظار نداره. یعنی این حسنات الابرار سیئات المقربین دیگه، انتظارات از اونا زیاده. گناه نیست اینا، هیچ کدوم عصیان نیست، ولی رابطه یه به اصطلاح عاشق و معشوق دیگه، انتظارات خیلی ظریف سطح بالاست اینا که از اونها خداوند داره دیگه. بفرمایید. بله خب بله، این که حضرت علی به هر حال چون معاصرینشون اون اعراب بودن و مسلمان ها بودن، طبیعیه که این مثال ها رو از سابقه خود اون مردم بگه، شما این چنین بودین اینطور شد. تو این جامعه شما هم که شما مسجد براتون مطرح هست، این مسجد هم ممکنه خودش پایگاه کفر و شرک و نفاق بشه، اینو بدونید. ساختمان ملاک نیست، عمل کرده انسان ها مهم است. تا طبیعتا دارن یه اصل رو میگن دیگه. حالا تو جوامع دیگه هم حالا فرق نمی کنه، مسجد باشه، کلیسا باشه، کنیسه باشه، هرچی باشه. خب این چیزایی که دیگه تو جامعه ما میگن دیگه. اسلام بله، دین خدا که مظلوم واقع نمیشه، در واقع مسلمون هست که مورد ظلم قرار میگیره. یا قدر مثلا ارزش ها رو آدم ندونه، بیشتر کلمه ضایع شدن بهتره تا بگیم مظلوم شدن، چون مظلوم یه کسی است که باید یه حقی رو از او بگیرن دیگه. قرآن که کتاب حقی به اون معنا که نیست. تو سوره مریم به عنوان ضایع کردن میگه، میگه پیامبرانی هم چی حقایق رو بر شما گذاشتن، اینو شما ضایع نکنید.